بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح مطهر امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای بالا و قوم اسلام صلواتی اهدا میکنیم. تشریف فرمایی عزیزان، اساتید محترم، نور چشمان عزیز، به این مؤسسه که به نام مبارک حضرت امام مزین هست، بنده به عنوان این خدمتگزار خوش آمد عرض کنم. صادقانه به شما عرض بکنم، شاید در تمام اوقات عمر بنده هیچ ساعتی به این خوشی نگذشته باشه که در خدمت امثال شما باشه. اگه کاری از دستم بر بیاد انجام میدم، اگر نه اقلن عرض تشکر و ارادتی داشت. اینه که من به سهم خودم خدا رو شکر میکنم که چنین توفیقی نصیبم شد که امروز قیافه های شریف شما رو از نزدیک زیارت بکنم و بالفعل دعا بکنم برای موفقیتتون. احیانا اگر حیاتی بود و امکانی بود برای همکاری های آینده، زمینه بیشتر فراهم میشه. طبعا در این چند لحظه ای که خدمتتون هستن خیلی مطالب مختلفی میشه گفت، هم نسبت به گذشته، هم نسبت به آینده، هم نسبت به برنامه ای که انتخاب کردیم، هم نسبت به بانی این برنامه که این برنامه به نام مبارکه ایشون مزین هست، مرحوم آقای حق شناس، خدا درجات ایشون را ساعت به ساعت عالی تر کنه. خیلی در این باره میشه صحبت کرد، ولی حقیقت اینه که من خودم چون یه گمشده‌ای داشتم و سالها دربارش فکر کردم و اینا، هم و خیلی براش ارزش قائلم برای این گم شدن. خیال میکنم بهترین چیزی که بنده میتونم خدمت شما عرض کنم یه مقداری صحبت کردم در باره همین گم شده ایست که خودم داشتم، و حالا بعد از 60-70 سال یک شمایی ازش رو شناختم و درک کردم. اینا به عنوان هدیه خدمت، هدیه خدمت شما تقدیم میکنم. خب ملاحظه می فرمایید الان شما که از بهترین جوانهای کشور حساب میشید، کشوری که بهترین کشور دنیاست از لحاظ معنوی و اسلامی، راجب همین درس و مطالعتون و برنامه‌تون و آینده‌تون اینا سوال‌های مختلفی دارید. یه فرصتی باشه هر یک از شما صحبت بکنید، من خاطر جمعیم که سوالاتی خواهید، چه درسی بخونیم، به چی بیشتر هم بدیم، چه جور درس رو آینده، چه رشته‌ای انتخاب کنیم، از این مسائل در کنار درس هامون یا برنامه های دیگری باید داشته باشیم، نداشته باشیم، از کجا شروع کنیم. مسائل اخلاقی، مسائل بصیرتی، اجتماعی، سیاسی، آموزشی، الی آخر. اونی که من خیال میکنم اینه که کلید حل همه این مسائل و پاسخ صحیح به همه این مسائل یک کلیده، این که اهمیت میدم به خاطر همینه که اگه آدم این سوال درست جواب بده و اینا، حالا تعبیر زیبایی نیست، یه شاکلیدی پیدا میکنه که همه قفلا رو میتونه باشه بازه. با اینه که اصلا ما برای چی آفریده شدیم، برای چی زندگی میکنیم، چرا کار میکنیم، چرا درس میکنیم، در مقابل این سوال آیا جواب هممون یه چیزه، اگر هست چیه، یا نه اهداف مختلفی داریم. من برای اینکه وقت شما زیاد گرفتنه شد، اون جوابی که همه ما ته دلمون هست ولی حالا تفصیلا نتونیم بیان کنیم، اما من چون خیلی کار کردم روش، باور کنید بیش از 60 سال روش کار کردم، فقط هم به فکر خودم نیست، از بزرگان استفاده کردم، سوال کردم، بحث کردم. من خلاصه جواب ها رو عرض می کنم، ولی اینکه درباره این فرمول و اجزای این جواب فرصتی باشه انشاءالله تحقیق کنید، بحث کنید، مقاله بنویسید، کتاب بنویسید، خودتون عمل کنید، به دیگران بیاموزید. جمله اول اینه که اصلا خدا ما رو چرا آفریده؟ این سوال پخش که میشه، یه ما برای چی آفریده شدیم، یک زاویهش اینه که خدا ما را برای چی آفریده، تا بگیم ما برای چی آفریده شدیم. آفریده شدیم این فعل مجهوله، یعنی خدا آفریده ما را، و سوالی که میگیم برای چی آفریده شدیم، بازش که میکنیم اولش میشه که خدا ما را برای چی آفریده. و چرا این گونه و دنبال سوالهای زیادی مطرح. جواب اجمالی اولش اینه که خدا کارش فقط افاضه رحمته، موجوداتی که خلق کرده از اونها نمیخواسته سودی ببره، احتیاج بهشون نمیشه. یه جمله توی یه دعایی هست بعد از زیارت امام رضا، حالا چرا جمله درست یادم نمیشه، ما مضمونش یادمه، ما بعد از زیارت وداعه، یه داره که ولا لوحشت دخلت علیک ازلا غیرک، یعنی تو ما را برای یک نفعی نیافریدی، حتی برای اینکه از تنهایی رنج میبردی میخواستی از تنهایی در بیایی، اینم یه وجهیست. میگه خدا عالم آفری، میگه تنها بود حوصله ای سر میرفت، عالم خلق هم میگه تنهایی در بیاد. تو این دعا میگه ولا لوحشتن دخلت علیک ازلا غیرک، برای اینم نبود، تو از تنهایی خودت ناراحت نبودی، تنهایی تو خودش کماله، خودش اگه بنا بشه تعبیر خودمونیم، از همون تنهایی تم لذت میبردی، یعنی از خود لذت میبردی که بالاترین منشه لذت و خیر و کمال هست، احتیاج به چیزی نبود که. پس تو هر چی خلق کردی فقط برای این بود که رحمت تو به دیگران افاضه کنی. اما شعر معروف ما اونایی که من نکردم خلق تو سودی برم سودی کنن، بلکه تا بر بندگان جودی کنن. این حالا یک جواب به عنوان اصل موضوع، اصل مسلم، این را میپذیریم برای شد دو سال تحلیل بشه به چند سال، جواباش را جدا جدا بدیم تا مجموعش جمع بندی شده میشه. اولش اینه که خدا ما رو برای چی آفریده، برای این فضیره. وقتی خدا میتونه رحمت بی نهایت به همه مخلوق خب این چرا نده، کم نمیاد ازش، زحمتی رو نمیاد به هر حال. شاید اینکه جای کلمه الله الرحمن گذاشته میشه، قل ادعوا الله عبدوا الرحمن یا اندعوا للرحمن ولدن، در قرآن خیلی جا به جای الله الرحمن گذاشته میشه. اول سوره الرحمن، الرحمن علم القرآن، الرحمن علی العرش استوى. مال اینه که اصلا معنایی که ما میتونیم درک بکنیم از خدا یعنی این کسی که حفاظه رحمت بگونه. خب خلق هم میکنه برای اینکه رحمتش بیشتر گسترش بده. خب خدا و عرش و کرسی و لوح و قلم و این چیزایی که ما از روایات اینا یاد گرفتیم، ولی خودمون که عقل ما نمیرسه عرش چیه، کرسی چیه، حالاش هم نمیدونیم چیه، همین الفاظش میدونیم که این چیزا هست و خدا خلق کرد. خب اینا رو خلق کرد، این همه ملائکه که چقدر و چه شماره، یا اینا اجمالا شمارش رو هیچ کس غیر از خودش نمیده از بسی ها. خب اینا رو خلق کرد دیگه، چیکار داشت بود آدمیزاد خلق دیگه، جبرائیل هست، میکائیل هست، اینا هم فرشتگانی که من هم رکعان لای از جدون، من هم سجدان لای ارکعون، از اولی که خلق شدن در حال سجده هستن تا آخر الابد در حال سجده. من هم رکع آن لایست شدون و هم بالاخره هم دستند ملاکه را برای کاری خلق کرد، مشغول کار خودشونه. تعامه هم و تسبیح، اصلا زندگیشون به همین تسبیح هست. خب اینا را خلق کرده، اینا هستن رحمت فراوان هم به اینها داده و میده و تموم هم نمیشه دیگه. آدمی زاده برای چی ناخد به چی خرد؟ این سوال دومیست. یعنی اول خدا برای چی مخلوق رو خلق کرد؟ همه مخلوق جوابشون برای افاضه رحمت نامحدود. دومی که آنه در میان این مخلوق یا آدمی زاد چی کاره هست؟ اینو برای چی خرد؟ مخصوصا وقتی توجه کنیم به این که خود خدا آدمیزاد را یا بعضی از آدمیزاد را اینا خلیفه خودش میدونه، یعنی جائل الفرعرض خلیفه بالفعلش انبیاء و اهمه محسن سلام علیه و اولش هم خود شخصانت آدم بود. چطور شد در میان این موجودات این شد داره این مقام؟ جبرئیل بود، میکائیل بود، اسرافیل بود، فرشتگانی که ما اصلا نمیدونیم. ما تو روایات داره که روح مخلوقیست اعظم از همه ملائک، تنزل ملائکه تو و روح، ملائک روح را عطف میکنه بر ملائک. تو روایات داره که این اعظم از همه ملائک هست. خب اینا رو دار، این آدمیزاد جنس دوپا را، مخصوصا این موجودیست که وقتی به ملائکه گفت میخوام اینا خلق کنم، گفتن اتجعلوا فیها من یفسدوا فیها. شناختی که ملائکه از یه آدمیزاد داشته اینه که اهل فساده، و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. تقریبا تلویحا این میگه که یعنی ما که اهل تسبیح و اینا هستیم، ما اولاییم به این که خلیفه باشیم. این موجودی که براش افساد بکنه و سفک دماغ بکنه، اینو چطور خلیفه میخوای قرار بدی؟ یه سوال مؤدبانه بود. جوابش هم که انی اعلم و ما لا تعلم. شما نمیتونید بفهمید چی چطوره که خلیفه من باید این باشید نه شما. اینی اعلم ما لا تعلم. حالا بعد این مقداری زمینه های فراهم شد که اونا بفهمن چرا آدمی زن انتخاب شده. تا بقیه داستان که وعلم آدم الاسماء کلها اله. حالا جواب مختصری که ما این داریم که چرا آدمی زاده، اجمالا جوابش باز یک اصل موضوع دیگری میپذیریم، اثباتش و تبیینش و اینا کار عمیق و گسترده است، خیلی کار میبره تا این درست جا بیفته. اما اجمالش اینه که یه جور رحمتی بود که جز این موجود نمیتونه درک کنه. آخر رحمت هایی که ما حالا خودمون درک میکنیم یه جوریست که زمینه نیازش درمون پیدا میشه، و وقتی خدا اون نیاز رو رفع میکنه اون وقتی بحبه چقدر جالب بود، گرسنه نمیشیم، میل به غذا پیدا میکنیم، وقتی یه غذای لذیذی بخوریم عجب نعمت و خوب. اگه آدم گرسنه نمیشد اصلا نمیفهمیم که غذا چه نعمتیه. اینطور نیست؟ ولی هر وقت نیازمون به غذا بیشتر باشه، مزه غذا رو بهتر درک میکنیم، بیشتر لذت میبریم، بیشتر میفهمیم خدا چه نعمت خوبی خلق کرده. اینا از بکنم برای که یه مقداری آشنا بشیم که چرا این مقام خلافت رو خدا به انسان بود. این یه موجودیست که میتواند تدریجاً به یه جایی برسد که یه نیازی رو درک کند، که اگه اون نیاز برآورده بشه خدا اون رحمت رو بهش افاضه کنه، هیچ موجود دیگری اون رو نمیتونه درک کنه. این که به ملائکه فرمود اینی اعلم و مالا تعلمان، بخل نکرد خدا که بهشون نگفت برای چی. گاهی آدم اینجور فکر کنه خوب بود به خدا بهشون میگفت من آدمیزاد خلیفه قرار دارم علتش اینه. نه، اون اصلا نمیتونستن درک کنن چی را. هم جوابش این بود که یعنی علم و مالا تنه، من میدونم که کی به درد خلافت میخوره، شما نه. با گفتنم حل نمیشه، یه استعداد خاصی میخواد برن درک. هم تو کادن تا گرسنه چه مزه غذا رو نبود، ارزش غذا رو نمیتونه درک کنه. یا بعضی مثال های دیگه، بعضی نیاز هایی که جوان ها درک میکنن بچه ها درک نمیکنن. بچه 2-3 ساله اون نیاز های جوان ها رو درک نمیکنن، خب نمیفهمه چه نعمتی هم از چه لذتی هم داره. وقتی اون نیازش پیدا شد و احساس احتیاج کرد، وقتی خدا مثل همسر خوبی بهش بده عجب نعمت خوبی خدا داره. والا در سن 2-3 سالگی مثلا اون چون دونم یعنی یک چیز وجود داره، وقتی میفهمه اون رحمت رو میتونه دریافت کنه که نیاز بهش رو درک کنه، یعنی یه درک خاصی باید پیدا کنه که بتونه اون رحمت رو دریافت کنه، اون وقت مصداق این میشه که خدا به اون این رحمت رو داده. ولی خدا به سنگ نمیشه اون رحمت رو بده. اون چیز رو که شما درک میکنید به سنگ و به دیوار و اینا نمیتونه بده، نه او نقص داره در نمیتونه، این نمیتونه بگیره، این باید زمینه پیدا کنه که بتونه این نعمت رو دریافت کنه. در بین همه موجوداتی که خدا خلق کرده بود یه نعمتی داشت خیلی ویژه، هیچ کدوم از اینا نمیتونستن. باید یک موجودی باشه تدریجا زمینه درک نیاز به اون رحمت رو پیدا گرسنش بشه تا بفهمه وقتی بهش میدن چه مزه ای داره. و جالب اینه که خود همین موجود 40-50 سال قبل از اگه بنا باشه برسه، 40-50 سال قبلش اصلا تصور دقیقی از اون نداره که چیه این. اونقدر باید شرایطی باش فراهم بشه رشد بکنه تا لیاقت پیدا کنه که نیازش رو درک کنه. وقتی نیازش رو درک کرد اون وقتی بهش میدن اون بفهمه این چه لذتی داشت، چقدر ارزش داره، چه رحمتی هست. در بین اونایی که ما میدونیم درک کردن 14 نفرند که مطمئنیم اونا درک کردن، بیشتر شک داریم، نمیدونیم چقدر درک کسی اون رحمت چی هست. من که درک کردن چی بهش رسیم. یکی از آثارش اینه که یکی از این 14 نفر نیمه های شب میره توی نسل سونه ها تنها به خاک میفتاد، عشق میریخ تا بیهوش میشه. حالا ما میگیم بیهوش، یک کسی اگه میدیدش میگه از دنیا رفت. روایت داره که یه شب سلمان دید از علی را که اونجا افتاده توی نسل سونه، اومد به زهرا عرض کرد که آقا دریابید علی را. چی شد؟ دیدن تو نخل سنا اومد گریه کرد تا افتاد بیهار شد. اون این کار هر شبشه، چی تازه بود. چی میفهمید؟ از اون گریه هاش، از اون لذتش. این چه جور گریه ای بود؟ این چه جور حالی بود؟ چطور میشد بیهوش میشد؟ این همون آدمی بود که اون شجاعت رو داشت، اون عطوفت رو داشت، اون صلابت رو داشت. چه جور چیزی حقیقتا نمیتونه ما درک بکنیم چیزی. با هزار زحمت یه بویی ازش ببریم. ولی چون میدونیم علی شوخی نمیگه، بچه هم نبود که زود گریه بیفته اشکاش بیم. خیلی قدرت، خیلی مقاوم بود در مقابل سخت ترین بلاها، خم به ابرو نمی آورد. اما نصفش هم مثل زن بچه مورد زازار گریه. یعنی چی؟ اون وقت خدای رحمتی به او میداد که هیچ که دیگه نمیفهمید این چیه، چی درک میکنه. حالا تازه اون چیزی بود که ما در این دنیاش بود، اونی که نتیجه نهایی بود اگه در این دنیا میداد دیگه بدن تاب نمی آورد که لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی. لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی. کوه مقاومت نمیتونه بکنه، این بدن تا بیرونه نداره که یه همچه حالی رو دریافت کنه. مال بعد در آخرت به لقاء ربهم یؤمنون. به هر حال پس جواب اجمالی دوم اینه که آدمیزاد را خلق کرد برای اینکه این آدمیزاد استعداد این رو داره که برسه به یک جایی که یک نیازی را درک کنه که فوق همه نیاز هاست، که وقتی خدا اون نیازش را رفع می کند بالاترین کمال ها، بالاترین لذت ها برش بیدارد. و اگه خدا آدمیزاد را خلق نکرده بود، مخلوقی که بتونه این لذت را درک کنه به وجود نمود. این رحمت همچنان حفاظه نشده باقی میموند. خب حالا جواب فرعی داره که این مخصوص همین 14 نفر بود یا نه ممکنه به دیگرانه برسه و آیا یک مرتبه خاصی داره بین صفر و صد، یعنی یا صفر است یا صد یا نه مراتب نازلتری هم داره. صدش را که علی داشت 99ش هم مثلا سلمان داشت مثلا هم. خب این هم را باز به عنوان یک اصل مفروضی میگه اینا درجات. اونی که مخصوص 14 معصوم بود اون مرتبه عالی شد. کسانی دیگه هم بودن کمابی شباهت هایی پیدا میکنه چیزهای دنیا. اونای دیگه هم به توفیل اون 14 نفری که به عالی ترین مقامات رسیدن شما به بعضی از مراتبش میتونید برسید، شما رو محروم نمیکنید. از جمله مقدماتی که فراهم میشه برای یک موجودی که بتونه اون رحمت رو دریافت کنه اینه که حرکتش اختیاری باشه. اینجور نیست که به سنگ زور زوره که بگن این معرفت رو دادیم، نمیشه. این یک سیریست، باید بخواد دنبالش بره، زحمت بکشه. حالا کارهایی که متناسبی باشه هست که نمیدونیم که چجور کاری هم باشه، وقتی خودش رو نمیدونیم مقدماتش هم نمیدونیم. خب حالا که بنا گذاشتیم که دیگران هم مخصوصا اونایی که پیروی کنن از اون 14 معصوم، اونها هم به مراتبی از اون میتونن برسن، ما جوابش میشه که اینا برای چه خلق شدن؟ برای اینکه به همون مراتبی که امکان داره برسن. اگه به 100 نمیرسن به 90 برسن، اگر نه به 80 برسن. اگه یه ضعف هایی دارن اون 14 نفر دستشون بگیرن شفاعتشون کنن، کمکشون کنن به جایی برسن. توفیلی هم، اما توفیلی هم که یکی از همین توفیلی ها به همه عالم میاد. خب برای این که به همچه استعدادی پیدا کنند و این رحمت رو دریافت کنند باید این مسیر اختیاری را طی کنن. اختیاری یعنی چی؟ یعنی دائما سر دوراهی باشن، یا این یا انا هدینا و سبیل انما شاکر انما کفور. این خاصیت این آدمی زاده، این که میتونه به چنون مقامی برسه، اون استعداد پیدا کنه و دریافت کنه اون رحمتی که افضل از همه رحمت‌های الهی است، یعنی که این مسیر را با انتخاب خودش طی کنه. زور زور که نمیشه. حالا یه مسئله ساده ای که من بنظر عقل خودم میفهمم، اعتراف میکنم که خیلی مسئله ضعیف است. اگه شما وارد این منزلی بشید، کسی مهمانی دعوتتون کنه، وقتی وارد میشید اینجا یک رباتی درست کردن که وقتی شما وارد بشه میگه سلام خوش آمدید. خیلی شما برای این ارزش قائلی؟ صدای از این در میاد سلام خوش آمدید یا نه خیلی ساده خود صاحب خونه سلام خوش آمدید. این سلام خوش آمدید که این ربات میگه یا صاحب خونه میگه یکیه، اون چه ارزش داره؟ صدایی درست کردن اینجور صدایش داره. بس بوسه علیه سامری لهو خوار، یه هر بوسه علیه که یه صدایی ازش در بیاد نشه خدا. دیرم میگفت انر رب بکن، O چیزی درست کنن این صدا ازش در بیاد میشه خدا. یعنی انا الله کسی گفت که واقعیت داشت، فقط ایجاد صدا نبود. میفهمید چی میگه، اختیار داشت بگه نگه. اون وقتی که از اختیار خودش یه احترام کرد از شما گفت خوش آمدی، اون خیلی ارزش داره. تا به جای خوش آمده بگه اینجا چیکار؟ دوتا چقدر فرق داره؟ اما اون ابزار بگه برای چی اومده اینجا، ناراحت نمیشه. اون صدای سجیشی داره. اینجوره که چیزی وقتی از روی آگاهی و اختیار باشه ارزش داره. اما اگه هم صرف صدای مکانیکی باشه، زور زورکی ازش این صدا در میاد، یعنی هم زور زورکی. میشه ارزش نداره. آدمیزاد این همه میشه لیاقت داره که خلافت الله پیدا کند، اما بعضی نوات میشه. برای اینه که با اختیار خودش به این مقام میرسه. اینجور نیست که از اول اینجور خلقش کرده، اون این از که هست. اهمیتش به خاطر همینش. خب اگه اینجور هست، هر چی دایره انتخاب گسترده تر باشد، کمالی که در سایه انتخاب پیدا میشه ارزش بیشتر خواهد بود. یه آدم فقط توی چارچوبه معینی میتونه پا بذاره برداره یا بذاره، دایره اختیار خیلی محدوده. اما اگه هر لحظه ای برای چشمش صدها گزینه وجود داره، برای گوشش صدها گزینه، برای فکرش، برای دستش، برای پاش، میتونه هر کدوم از اینا رو انجام بده یا نه، دایره انتخاب وسعت پیدا میکنه. وقت تصمیم گیری هم مشکل میشه. اگه بتونه تصمیم صحیح بگه خیلی ارزش میده. پس چرا ما از ابزار معصیت بهمون داده شده؟ برای اینکه انتخاب کنیم. اگه این نداشت، کاری که فقط یک طرفه باشه، جاده یک طرفه، انتخابی نبود، ارزش نداشت. و دائما سر دورایی ها باشیم، اینا انتخاب میکنی یا اینا، تا ما معلومشه ما چقدر ارزش داره کارمون. مگه اینطور نبود که قوام این ارزش به انتخابه؟ پس هرچه دایره انتخاب وسیع تر باشه، زمینه ارزش بیشتره. وقتی توی گزینه های مختلف در هم پیچیده آدم بتونه راهی رو انتخاب کنه که ارزش بیشتر باشه، این قهرمان این کار خواهد شد. جواب اجمالی از این سوال اینه که خدای متعال هر انسانی که استعداد بیشتری داشته باشه، گزینه‌های بیشتری براش سر راهش قرار میده و هدایتش میکنه به این که این یکی بهتر از اوناست. انا هدینا مسلم. بعد میگه حالا انتخاب نوبت دوست، اما شاکرن و اما کفر. اگه قدم اول را شاکر شد، راه خیلی بازتر میشه برای گزینه های مطلوب تر، ولی باز سخته. اول از خیلی بدی ها محفوظ میمونه، اما چیزهای خطرناکتری، عمیقتر، لطیفتر براش پیش میاد. تا آخرین لحظه ای که تو این دنیا هست، همین بعد انتخاب. از همینجا معلوم شده که خدا پس چرا ما رو آورد اینجا این عالم؟ از اول تو بهش خلق نکرد. اگه تو بهش خلق می شدیم اصلا نمیتونستیم لذت های بهش رو درک کنیم، چون اونا مال استعدادی است که از روی انتخاب پیدا شده بود، اون انتخاب نکرده بودیم. پس باید بیاییم اینجا، باید بشناسیم کارها که کدوم بهتر است از دیگری و کدوم ممنوع است، بعد خودمون را تربیت کنیم که همیشه بهترین ها را انتخاب کنیم تا استعداد پیدا کنیم یک کلاس بریم بالاتر، یک زمینه انتخاب جدیدی برامون باز بشه. هرچه کمال بیشتری پیدا کنیم امتحان سختتری خواهیم داشت. امتحانی که از شاگرد کلاس اول میکنن با امتحان کلاس دوم تا امتحان کنکور چقدر فرق داره؟ یعنی که اون 12 سال امتحانات مختلف رو داده، حالا با در کنکور شرکت. سوالات کنکور رو بدن شاگرد اول میگیشه همه صرف بلی، سوالات اولی رو بدن به کنکور و همه باید به سهم میشن، چیز جدیدی ندارن. پس هر قدر آدم رشد بکنه امتحانهای جدیدتری و سختتری و دقیقتری باشه. وقتی اون امتحانات رو درست انجام بده یک فضای بازتری، لذیذتری، شریفتری پیش روش باز میشه و دنباز به نوبه خودش امتحانهای سختتری باشه. هیچ کس در این عالم امتحانش به سختی پیغمبر اکرم و ائمه معصومین نبود. بعدم الاشبه و فالاشبه، الاقرب و فالاقرب. همه ما بارها شنیدیم و چه بسا هم خوندیم و برای اونه که علم این برای اینو هستن که لحظه آخر سید الشهدا بعد از شهادت فرزندانشون حتی طفل شیرخوارشون یه شعری رو نسبت بدن به حضرت، اون شعر رو انشار فرمودن در اون حال خوندن. ترکت الخلق طرن فی هوا کوا و ایتمت العیال لکی عرار. خدایا حالا راضی شدی؟ من به عهدم وفا کردم؟ کی امتحانش بسید شده؟ آخرین لحظه این بود که آیا وفا کردم؟ قبول شد؟ و ایتم تل ایال نکی عراق. حاصل این اصولی که پشت سلم ترتیبش بدیم، این فرمول ساخته بشه، اینه که باید در هر لحظه سعی کنیم ما هدف را بهتر بشناسیم. درسته که هر چه قبلا فکر کنیم حقیقت اون را درست نمیتونیم بیابیم، اما میتونیم قدم به قدم نزدیکتر بشیم. وقتی هدف فهمیدیم چی هست، دنبال این باشه که راه رسیدن به اون هدف را بهتر بشناسیم و چیزهایی که مزاحم اون هستن ازش اجتناب کنیم. یعنی چی؟ یعنی تکالیفمون عمل بدیم از گناه ها اجتناب. از گناه ها باید اول بشناسیم تا اجتناب کنیم. پس باید دین را بشناسیم. یعنی چیزی واجبتر از شناختن دین هم داریم ما؟ متاسفانه ما عادت نکردیم که از اول وقتی وارد مسیحی بشیم فکر کنیم مثلا چرا اومدیم اینجا، برای چی، من خیلی ها سراغ دارم مثلا از اومدن وارد تحصیل علوم دینی شدن، چرا اومدی؟ او پدرم اهل علم بود. بعضی ها بودن یه وقتایی رو مدادن طلبه شدن برای اینکه از چیز سربازی معاف شدن. انگیزه این بود. ببین تفاوت ره از کجاست؟ پس هرچی ما زودتر بفهمیم هدف چیه، برای چی خلق شدیم، برای چی میخوام درس دین بخونیم، اینو میخوندیم چی تو میشد آخرش آدم خوبی هم بودیم، رساله عملی از مرجع میگرفتیم عمل میکردیم دیگه. اما خیلی فرق میکنه از این که بفهمیم کجا داریم میریم، راه چیه، تا اون نیتی که برای اون کار میکنیم. چون همه این ارزش ها قوامش به نیت ماست. ما برای چی این کار میکنیم؟ نیت بدون معرفت نمیشیم. انتخاب میخوام بکنیم تا ندونیم دو چیز با هم مقایسه کنیم، انتخاب هم نداریم، انتخاب کوری. اون وقت انتخاب ارزشمند، انتخاب آگاهانه است که هر دو طرف را درست بشناسیم بتونیم مقایسه کنیم. اولین وظیفه‌ای که عقل به گردن ما می‌ذاره اینه که برو هدف را و راه را همچه بهتر بشناس. یه مقدارش با عقل است و انشالله عقلمون کامل میشه و بهتر میشه. یه مقدارش با تجربه است، از تجربه ها استفاده میکنیم، از علوم تجربی سایت کوابیش دخالت داریم. ولی به یه جایی میرسه که نه تجربه شما داریم و نه عقل ما میتونه قضاوتی بکنه، چون مقدماتش رسش نیست. نماز صبح دو رکعت باید بخونه یا سه رکعت، عقل چی میتونه بگه؟ اگر نماز صبح چهار رکعت خونم چطور میشه؟ نماز بیشتر خوندم دیگه، باید خواهدتر ثوابش بیشتر باشه، در صورتی که بدعت میشه و حرام، جهنم هم میبرن بودم. چه کاره بودی تو؟ اینجا عقل راهی نداره. و بسیاری از این مسئله سادهش بود، بسیاری از مسائل زندگی است که عقل ما خود به خود نمیتونه قضاوت کنه. خدا انبیا رو فرستاده برای همینا، و علمک ما لم تکن تعلم، این خود پیغمبر، یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. پیغمبر ها اومدن چیزهایی به شما یاد بدن که خودتون نمیتونستید یاد بگیرید بفهمید. خب حالا اینا در اختیار ماست، اگه یاد نگیریم چقدر جفا کردیم به خودمونو. هم خدا عقل داده، هم وسایل آموزش فراهم کرده، انبیا رو فرستاده، میراث انبیا رو هزاران سال حفظ کرده برای ما. حالا پیغمبر خودمون رو 1400 سال میراث شاید حفظ کرده در اختیار با توی کتاب ها و اینان. نریم بخونیم یاد بگیریم، چقدر نادانی تعبیر زشتری نمی کنیم. پس سعی کنیم هدف رو بهتر بشناسیم، نیتمون رو خالص‌تر کنیم برای خدا. علی لله دین خالص، مخلصین علی الدین. اگر اینجور شد هر قدمی که برمی‌داری پرواز به طرفش، تضع الملائکه اجنحتهم لطالب العلم. در احوالات مرحوم شهید ثانی نوشتند، حتما شما هم شنیدید خوندید، شما وقتی از خونه بیرون می اومد بره پای درس، درس استادش، کفششو در می اومد میگذاشت رو به امام، با بره نمیره. این چه کاری هم میکنی باید کثیف میشه؟ گفت خجالت میکشم پا روی بال ملائکه با کفش بگذرم. باورش بود که تضع الملائکتو اجنحتهم لطالب العلم رضا به، روایت معتبر تو اصول کافیه، کتاب العلم اول اصوله. ان الملائکه لتضع اجنحتهم لطالب العلم رضا به، چون دوست دارن این کارا، یعنی بالاشون از زیر پای شما برمیکنن. شهید ثانی میگفت من خجالت میکشم با کفش پا بزنم روی بال ملائکه. چرا؟ چون میدونست چه درسی میخونه، برای چی میخونه. اومده بود درس میخونه که خدا ازش نزد. اگه بتونیم ما این کیمیا را پیدا کنیم و هر نفسی که میکشیم ببانه، هر قدمی که برمیداریم ببانه. اما اگر بعضی نیت ها باشه معکوس میشه، هر قدمی که برمیداریم به طرف جهنمه. ثم رددنا اسفل سافلین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ثم رددنا اسفل سافلین. که وقتی که خودش انتخاب کنه، پیروی از شیطان هم. امیدواریم که انشاءالله خدای متعال دلهای همه ما را به نور معرفت خودش روشن کنه، به ما توفیق بده که بهتر هدف را بشناسیم که هدف قرب اوست، راهی بهتر را بشناسیم که راه پیروی از اهل بیت است، آسیب های راه را بشناسیم توطئه های شیاطین و دشمنان اسلام است، از نعمت هایی که خدا داده استفاده کنیم که از بهترین هاش وجود امثال حضرت امام و مقام معظم رهبری است. خدا انشاءالله ساعت به ساعت به علو به درجات امام بیفزایه و به توفیقات و تأییدات این بزرگواری که همه ما رهین نعمت پربرکت وجود ایشون هستیم. وفقنا الله و ایاکم، و السلام علیکم و رحمت الله.